آقای سی اس لوئیس نویسنده کتاب مسیحیت ناب میگوید خیلی ها به من توصیه کردند که مطالبی را که قصد دارم بعد از این با شما در میان بگذارم مطرح نکنم. آنها میگفتند مردم عادی علاقه ای به الهیات ندارند. با آنها درباره مسائل روشن و عملی مذهب صحبت کن. من به توصیه آنها توجهی نکردم. من تصور نمی کنم که مردم عادی این چنین ناآگاه باشند. الهیات یعنی دانش مربوط به خدا و من فکر می کنم هر کسی که می خواهد اصلا درباره خدا فکر کند، دوست دارد درباره او روشن‌ترین و درست‌ترین نظرات موجود را در اختیار داشته باشد. به نظر من شما بچه نیستید. من هم نمی خواهم با شما مثل بچه ها رفتار کنم. من البته درک می کنم که چرا بعضی ها از مسائل پیچیده الهیاتی خوششان نمی آید. یادم هست یک روز در مجلسی سخنرانی می کردم. آقای مسنی بلند شد و با ناراحتی گفت این بحث هایی که شما می کنید اصلا به درد من نمی خورد. من خودم خیلی مذهبی هستم. می دانم که خدایی وجود دارد. من خودم او را احساس کردم. یک شب در تنهایی در بیابان راز عجیب او برایم مثل روز روشن شد. برای همین است که به این مطالب پیچیده الهیاتی و فرمولهای فلسفی شما اعتقادی ندارم. برای هر کسی که با خود واقعیت روبرو شده باشد، این بحث‌های شما خیلی مصنوعی و غیر واقعی به نظر می رسد. من از یک جهت با گفته این شخص موافق بودم. من واقعاً معتقدم که او در بیابان در یک تجربه واقعی خدا را احساس کرده است. و وقتی بعد از این تجربه با اصول اعتقادی مسیحیت روبرو شد، مثل این بود که از یک چیز واقعی به طرف چیزی که کمتر واقعیت داشت رفت. به همین شکل اگر کسی از ساحل به اقیانوس اطلس نگاه کند و بعد برود و به نقشه این اقیانوس نگاه کند، او هم از یک چیز واقعی به طرف چیزی که کمتر واقعی است رفته است. یعنی از موج‌های واقعی اقیانوس به طرف یک کاغذ رنگی. اما نکته درست در همین جاست. درست است که نقشه چیزی جز یک کاغذ رنگی نیست، اما دو مسئله را در مورد نقشه نباید فراموش کنید. اول اینکه نقشه اقیانوس بر اساس آنچه که صدها و هزاران نفر با سفر در آن کشف کرده اند تهیه شده است. به خاطر همین در پس هر نقشه یک دنیا تجربه انباشته شده که به اندازه مشاهداتی که شما می توانید در ساحل اقیانوس داشته باشید واقعی هستند. تفاوتش در این است که مشاهده شما فقط یک تجربه تک و منفرد است، اما نقشه تمام تجارب و مشاهدات مختلف را در خود جمع دارد. دوم اینکه هر جا بخواهید سفر کنید، نقشه جزو ضروریات است. تا زمانی که هدفتان قدم زدن در ساحل اقیانوس باشد، دیدن صحنه‌های زیبا جالب تر از نگاه کردن به نقشه خواهد بود. اما اگر بخواهید با کشتی از قاره اروپا به قاره آمریکا بروید، داشتن نقشه اقیانوس اطلس طبیعتاً ضروری تر از قدم زدن در ساحل اقیانوس خواهد بود. بنابراین هر دو مفید و ضروری هستند. هم قدم زدن در ساحل اقیانوس و به دست آوردن احساس و تجربه شخصی از اقیانوس مفید است و هم مطالعه نقشه اقیانوس. هر یک از اینها از یک جنبه خاص مورد نیاز است. در مورد خدا و مسائل روحانی هم همین امر صادق است. ما باید شخصاً با خدا ارتباط برقرار کنیم و حضور و محبت او را شخصاً بچشیم. اما باید اطلاعات و اعتقادات درستی هم درباره او و راه او داشته باشیم. در مورد امور الهی تجربه شخصی و دانستن اصول اعتقادات و الهیات هر دو ضروری است. به همین دلیل سعی می کنم هم بعضی از اصول مهم اعتقادات مسیحی را تشریح کنم و هم شما را دعوت کنم که بر اساس این اعتقادات تجربه شخصی با خدا به دست آورید. عنوان بحث امروز ما هست مجسمه های زنده شده. وقتی به انجیل و همینطور به کتاب های معتبر الهیات مسیحی مراجعه می کنید، خیلی زود متوجه می شوید که در آنها درباره چیزی صحبت شده که با عقاید رایج در میان مردم خیلی تفاوت دارد. در این کتاب ها نوشته شده که مسیح پسر خداست و اینکه آنهایی که زندگیشان را به دست مسیح می سپارند آنها هم فرزندان خدا می گردند. در ضمن نوشته شده که مرگ مسیح ما را از گناه و عواقب مهلک آن نجات می دهد. الان که این را گفتم می دانم که بعضی ها فوراً می گویند این کفر است که بگوییم عیسی پسر خداست. بعضی دیگر هم میگویند نیازی نیست که ما از طریق مسیحیت فرزندان خدا بشویم. ما همه فرزند خدا هستیم چون ما را او خلق کرده، ما را دوست دارد و به سرنوشت ما علاقمند است. بنابراین او برای ما مثل پدر است. عده دیگر هم حتما خواهند گفت برای اینکه گناهان ما بخشیده شود نیازی به مرگ مسیح نیست. هر وقت که توبه کنیم خدا آنقدر رحیم است که ما را می بخشد. خب درست همینجاست که ما به اصول اعتقادات یا الهیات نیاز داریم. اینجاست که ما به آن نقشه که در بارش صحبت می کردیم احتیاج داریم. باید به نقشه برگردیم تا ببینیم که وقتی انجیل راجع به پسر خدا بودن عیسی صحبت می کند، منظورش چیست و راجع به فرزند خدا شدن ما چه میگوید. این درست ما را هدایت میکند به قلب الهیات. مسیحیان معتقدند که عیسی مسیح پسر یگانه خداست. معتقدند که او خلق نشده بلکه همیشه از لحاظ روحانی پسر خدا بوده است. وقتی میگوییم عیسی مسیح پسر یگانه خداست، منظورمان قطعا این نیست که خدا همسری اختیار کرده و فرزندی به وجود آورده است. منظور مسیحیان از اعتقاد به فرزند خدا بودن عیسی اشاره به این حقیقت دارد که عیسی مظهر خدا و از ذات خداست. هرچه خدا هست، او هم هست. او مخلوق نیست بلکه از خدا صادر شده و چهره دیدنی خدای نادیده است. همه ما تفاوت میان خلق شدن و مولود شدن را می دانیم. نوزادی که متولد می شود موجودی است از نوع پدر خود. انسان نوع خود را تولید می کند. مار نوع خود را. پرندگان هم نوع خود را. اما خلق کردن چیز دیگری است. وقتی انسان چیزی را خلق می کند یا می سازد، چیزی به وجود می آورد که از نوع خودش نیست. مثلا خانه، ابزار و ماشین آلات می سازد. گاهی اوقات هم مجسمه می سازد و اگر خیلی استاد باشد، آن را خیلی طبیعی می سازد. حیوانات هم همینطور هستند، پرنده آشیانه می سازد، مار لانه و زنبور عسل کندو. موجودات زنده فقط زمانی می توانند چیزی از نوع خودشان به وجود بیاورند که تولید مثل کنند، یعنی فرزند بیاورند. شاید حالا مسئله روشن‌تر شده باشد. آنچه که از خدا صادر شده خداست، همانطور که چیزی که از انسان تولد می‌یابد انسان است. چیزی که خدا خلق می کند خدا نیست، همانطور که ساخته دست انسان هم انسان نیست. عیسی مسیح از خدا صادر شده، در نتیجه دارای همان ذات خداست. انسان را خدا خلق کرده، برای همین از ذات او نیست و با او تفاوت دارد. به همین دلیل است که ما انسان ها به همان معنایی که مسیح فرزند خداست نمی توانیم فرزندان خدا بشویم. انسان می تواند در اثر متحد شدن با مسیح تدریجاً شبیه خدا گردد، اما نمی تواند خدا بشود. ممکن است بتوانیم بگوییم که انسان مجسمه یا تصویری از خداست. مجسمه شبیه انسان است اما زنده نیست. به همان شکل انسان شباهتی از خدا را دارد، اما از همان نوع حیاتی که او دارد برخوردار نیست. در این مورد توضیح خواهیم داد. هر چیزی که خدا خلق کرده از بعضی جنبه‌ها شباهتی به او دارند. فضا در عظمت و گستردگی شباهتی از خدا را منعکس می‌سازد، نه به این معنا که بزرگی و عظمت فضا از همان نوع عظمت خداست، اما می‌تواند مظهری از آن یا تصویری از آن در قالب ماده باشد. ماده هم از این نظر که انرژی دارد شبیه خداست، اما انرژی مادی و فیزیکی از همان نوع انرژی و نیروی خدا نیست. جهان نباتات و گیاهان شبیه خداست چون که زنده است. خدا هم زنده است، اما زندگی در معنای زیست شناختیش از همان نوع زندگی نیست که در خدا وجود دارد. در پستانداران عالی تر می توانیم آغاز محبت غریزی را مشاهده کنیم، اما محبتی که در آنهاست از همان نوعی نیست که در خدا وجود دارد، فقط شبیه آن است. همانطوری که تصویر یک منظره روی کاغذ شبیه آن منظره است. وقتی به انسان می رسیم، یعنی به عالی ترین جانداران، بیشترین شباهت به خدا را می بینیم. انسان نه فقط زنده است، بلکه می تواند محبت کند و می تواند بیاندیشد و استدلال کند. در انسان زندگی زیست شناختی به عالی ترین سطح شناخته شده اش می رسد. اما انسان در شرایط طبیعی خود از یک چیز برخوردار نیست و آن هم زندگی روحانی است. یعنی آن نوع زندگی عالی تر و متفاوت که در خدا وجود دارد. ما هر دو را زندگی و حیات می نامیم، اما اگر فکر می کنید که هر دوی آنها از یک نوع هستند، مثل این است که فکر کنید بزرگی و گستردگی فضا با بزرگی و عظمت خدا از یک نوع هستند. در واقع تفاوت زندگی زیست شناختی، یعنی آن نوع زندگی که انسان دارد، با آن نوع زندگی و حیاتی که خدا دارد آنقدر زیاد است که از این پس اولی را زندگی طبیعی و دومی را زندگی الهی می نامیم. زندگی طبیعی مانند هر چیز دیگری در طبیعت باید به کمک پدیده‌های بیرونی و طبیعی به بقای خود ادامه دهد. پدیده‌های مانند هوا، آب، غذا و نظایر آن. حیات الهی که از ازل تا ابد در خدا هست، نه فقط برای بقای خود به چیزی وابسته نیست، بلکه باعث به وجود آمدن زندگی در تمام طبیعت شده و می شود. درست است که زندگی طبیعی شباهتی به زندگی و حیات روحانی دارد، اما این شباهت مانند شباهت عکس به منظره است یا مجسمه به انسان. اگر انسان بتواند در زندگی طبیعی خود به زندگی و حیات روحانی دست یابد، درست به مجسمه میماند که ناگهان از سنگ به یک انسان واقعی تبدیل شود. و این درست همان چیزی است که مسیحیت درباره اش صحبت میکند. این درست جوهر پیام مسیحیت است. این جهان مانند کارگاه یک مجسمه ساز است. ما انسان‌ها مجسمه های این کارگاه هستیم، اما روزی این خبر به گوش مجسمه ها می رسد که مجسمه ساز مایل است مجسمه ها را زنده کند و به آنها از همان نوع زندگی بدهد که خودش هم دارد. خب دوستان عزیز شنونده، بحث جالبی بود. سی اس لوئیس مباحث الهیاتی را از زاویه جالبی بررسی میکنه. دیدیم که او چقدر زیبا توضیح داد که وقتی میگیم عیسی مسیح پسر خداست منظورمون چیه؟ عیسی از خدا صادر شده و وجودش از همون ذات خداست. او از همون نوع زندگی و حیاتی برخورداره که خدا داره. اما حالا خدا میخواد ما انسانها رو هم در این حیات الهی شریک بکنه. او میخواد مجسمه رو تبدیل به انسان زنده بکنه. او میخواد انسانهای نفسانی رو تبدیل به فرزندان خودش بکنه. او این کار رو با فرستادن پسر یگانه اش عیسی مسیح به این دنیا انجام داده. خدا فرزند یگانه اش عیسی رو به این دنیا فرستاد تا به صورت یک انسان در بیاد. او مثل یک انسان رنج کشید و مظلوم واقع شد. در آخر هم با فجیع ترین وضعی روی صلیب کشته شد. اما در روز سوم بعد از مرگش پیروزمندانه زنده شد و خودش رو به شاگردانش ظاهر کرد. اونها ایمان آوردند که او همون کسیه که اومده تا به انسان زندگی الهی بده، انسان رو احیا بکنه، انسان رو که مثل مجسمه از زندگی واقعی و روحانی محروم شده احیا و زنده بکنه. او چون بعد از مرگ زنده شد میتونه این حیات واقعی و روحانی رو به انسان بده. شنونده عزیز، آیا مایلی این حیات واقعی و روحانی رو دریافت کنی؟ آیا میخواهی احیا بشی؟ آیا میخواهی در این کارگاه مجسمه سازی از یک مجسمه تبدیل به یک انسان واقعی بشی؟ عیسی مسیح میتونه این کار رو برات انجام بده. کافیه که همین الان در قلبت رو به روی او باز کنی و از او دعوت کنی که وارد زندگیت بشه و تو رو احیا کنه. پس اگه مایلی دعا کن و به مسیح خداوند بگو: ای مسیح، ای فرزند یگانه خدا، من تو رو باور میکنم، من به تو ایمان میارم، من زندگیم رو به دستهای تو میسپارم. از این زندگی پوچ و بی‌معنی خسته شده ام. از این زندگی پر از ظلم و رنج خسته ام. بیا و دل منو روشن کن. بیا و منو احیا کن. بیا و زندگی تازه‌ای به من بده. بیا و راحت این دل خسته باش. از تو تشکر میکنم که این کار رو در زندگیم انجام میدی. آمین.